بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فرا رسیدن ایام سوگواری سید الشهدا سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه علاقمندان به امام حسین تسلیت عرض می‌کنیم و از خدای متعال درخواست می‌کنیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که راه آن حضرت را ادامه بدیم و در دنیا و آخرت دست ما از دامان امام حسین کوتاه نشد. شاید در عالم انسانیت و اونجا که تواریخ نشون میده هیچ حادثه ای نبوده که بعد از قرنها همچنان در میان مردم خاطرش زنده بمانه و گویا حادثه ایست که امروز دیروز اتفاق افتاده و مردم تحت تأثیر آثار این حادثه هست. ما که سراغ نداریم در تاریخ چنین حادثه ای را در هیچ مذهبی، در هیچ ملتی، در هیچ کشوری، در هیچ جامعه‌ای، البته خاطره‌ای هست که بعد از هزاران سال زنده مونده و زنده داشته میشه، اما خیلی به صورت کمرنگ، بی‌رمق، بی‌حال و چندان تأثیری در مردم نمی‌بخشه. ولی حادثه شهادت سید الشهدا به گونه ایست که گویا هر سال تازه تر میشه و تأثیرش در جامعه بیشتر میشه. خب چنین حادثه‌ای با ابعاد مختلفی که داره جا داره که در اطرافش بحث‌های زیادی هم انجام می‌گیره که الحمدلله در کشور ما دست کم مردم عزیز و شریف و قدردان و علاقمند به اهل بیت از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نمی کنه و این افتخار نصیبشون هست که هر سال این ایام را به بهترین وجهی به عزاداری و اظهار ارادت بپردازند. ما دعا می کنیم خدای متعال این عزیزان، این جوانها را که عاشق سید الشهدا هستند از همه آفات و بلیات حفظ بفرمه و بر ایمان و عشقشون نسبت به امام حسین بیفزاید و این افتخار را هیچگاه از ملت ما و از جوانهای عزیز ما سلب نفرمه. خب مردمی در این راه زحمتهایی میکشند، خرج میدند، هزینه هایی صرف میکنند، کسانی به عزاداری، سینه زنی، زنجیر زنی، اقامه مراسم دیگری، تعزیه و سایر وجوه اظهار ارادت به سید الشهدا می‌پردازند. خدا انشالله به همشون اجری که لایق کرم خودش هست رحمت بفرمایید. ولی کسانی هم هستند مثل بنده که هنر خدمت در اینجور مجامع را ندارند، حتی هنر مرثیه خوانی هم به صورت مطلوبی ندارند. اینا هم باید به یک صورت دیگری وظیفه خودشون را و مراتب ارادتشون را نسبت به سید الشهدا ابراز کنند. اون چه از ما برمیاد اینه که داستان سید الشهدا رو بیشتر تحلیل کنیم و سعی کنیم که از مواد مختلفی که در این داستان هست، از عناصر گوناگونی که در این داستان وجود داره، برای زندگی خودمون استفاده کنیم. چون حوادث تاریخی رو این که عیناً تکرار نمیشه اما جهات مشترک زیادی دارید. حالا در این مسئله‌ای که مربوط به فلسفه علم و اجتماع و جامعه شناسی هست نمیخوام وارد بشم، ولی به هر حال همه میدونیم که از حوادث گذشته تاریخ به نحوی برای جوامع دیگه میشه استفاده کرد. قرآن هم میفرماد ان فی ذلک لعبره لأولی الالباب، داستان‌های انبیا و گذشتگان را که نقل می‌فرماید، بعد می‌فرماید ما این داستان‌ها را نقل می‌کنیم تا شما ازش استفاده کنید، برای زندگی خودتون عبرت بگیرید، یعنی ببینید چه نقطه‌های مثبتی در کار مردم بوده، شما هم یاد بگیرید اونا را ازش استفاده کنید، تقویت کنید. چه نقطه‌های ضعفی بوده، سعی کنید اون نقطه‌های ضعف را شما تکرار نکنید. این داستان هم به خاطر عظمتی که داره جای تأملات زیاد در اطرافش هست. با اینکه در طول 1400 سال به بهترین وجهی زنده مونده و خاطرش در دلها همچنان آگاهانه وجود داره و منشأ اثر هست، اما در اطرافش بسیاری سوالات و نقطه های ابهام هم هست، مخصوصا برای نوجوانها و جوانها که فرصت زیادی برای مطالعه تاریخ یا بحث‌های مربوطش ندارند و همین اجمالاً از اصل داستان چیزهایی به گوششون میرسه یا در نوحه‌ها و مرثیه‌ها مجالس عزاداری متوجه میشن چنین چیزهایی بوده. اما ذهن کاوشگر و پرسشگر جوانهای ما سوالاتی در اطراف این مسائل براشون مطرح میشه که دوست دارن اونها رو بهتر تحلیل کنند و اتفاقا نقش این مسائل کمتر از نقش اقامه مراسم عزاداری، اظهار ارادت، تقویت عواطف مذهبی نیست. چون انسان در واقع شخصیتش از دو بخش ممتاز تقریبا تشکیل میشه، یک بخشش مربوط به دانستنی ها، شناخت ها، بینش ها و دانش هاست، یک بخشش مربوط به احساسات، عواطف، میل ها، کشش ها، جاذبه هاست. این مراسم میتونه عواطف و احساسات انسان‌ها را زنده نگه داره، ارضا بکنه، تقویت کنه. اما میباید مباحثی هم مطرح بشه که اون بخش دیگر شخصیت انسان‌ها که مربوط به شناخت و بینششون هست اونا را هم ارضا بکنه، بفهمن، درک کنن. اگر اون مطالب بهتر شناخته بشه، در بخش عاطفی هم بیشتر ازش احساس استفاده میشه، برای زندگی هم بهتر میشه ازش الگو گرفت. اگر کسانی از حوادث گذشته تاریخ درست بهره برداری کنند، میتونند در جهت تکامل خودشون فردی و همچنین تکامل جامعهشون نقش‌های مهمی را ایفا کنند. اگر عرض بکنم که انقلاب اسلامی ایران در واقع در اثر بهره‌گیری صحیح از حوادث مشابه گذشتش بود، شاید حرف بیجایی نباشد. حالا گذشته های دور را من عرض نمی کنم. همه شما می دونید که در این 100 سال اخیر و اندکی بیشتر در عالم اسلام و در کشور خود ما حرکت هایی، نهضت هایی، جنبش هایی انجام گرفته، مثل نهضت مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و چیزهایی از این. در کشورهای دیگه هم نهضت های اسلام خواهی در بسیاری از کشورهای اسلامی به صورت مختلف انجام گرفته، در مصر، در الجزایر و کشورهای دیگری. اما در هیچ کدام از این حرکت‌ها پیروزی مثل پیروزی انقلاب اسلامی ایران حاصل نشد. هیچ کدام از این حرکت‌ها منجر به برقراری یک نظام اسلامی که بتونه سالها دوام بیاره، به حمدالله بیش از 2 دهه دوام آورده و انشالله روز به روز قدرتمندتر خواهد شد. سایر نهضت‌ها اینجور نبودی. اگر بگیم سر این موفقیت این بود که امام رضوان الله علیه از سایر نهضت‌ها پند گرفت، اونها رو تحلیل کرد، دید نقطه‌های ضعفشون چی بوده، از اونها اجتناب کرد، دید نقطه‌های قوت کجا بوده، سعی کرد از اون نقطه‌های قوت استفاده کنه، مشابهش را در جامعه خود ما به وجود بیاره یا تقویت کنه. این بهره‌گیری از تاریخ موجب این شد که چنین پیروزی نصیب مردم ما در این دوران بشه. ما اگه از همه حوادث تاریخی این چنین استفاده کنیم، کم کم جامعه ما آماده میشه که یک نهضت دیگر جهانی به رهبری وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا تحقق پیدا کنیم. همه ما میشنویم در 1400 و چندی پیش در جزیره العرب یه حادثه اتفاق افتاد، بعدش حوادث دیگری. همه ما هم، ما شیعه ها دست کم، معتقدیم که روزی یک نهضت جهانی هم به رهبری امام زمان اتفاق خواهد افتاد. اما آیا فکر میکنید این حوادث یک معلول های بی علت بوده، یه چیزای اتفاقی و گترهی بوده، یا هر حرکتی در تاریخ علل و اسبابی داره، شرایطی داره، موانعی داره؟ اگر آدم اونها رو بشناسه میتونه برای حوادث بعدی ازش استفاده کنی. اگر مردم بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دچار انحرافی شدند و مسیر صحیح حرکت اسلامی کج شد و اونطوری که باید از دستورات اسلام بهره گیری نشد، این بی علت نبود. باید تحقیق کرد چگونه شد که این انحراف حاصل شد، چه عواملی دخالت داشت، تا ما سعی کنیم بعد از این از این گونه عوامل اجتناب کنیم، نگذاریم نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی ایران دچار آفتهایی بشه که نهضت پیامبر اکرم به اون آفتها مبتلا شد. میشنویم که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رسیدنشون به خلافت ظاهری، یعنی بعد از این که مردم با ایشون بیعت کردن، با هم از مشکلات زیادی مواجه شد، به طوری که قریب 5 سال حکومتی داشت، به 3 جنگ مهم پرداخت. اگر این جنگ ها اتفاق نیفتاده بود، چقدر امیرالمومنین میتونست برای جامعه اسلامی خدمت بکنی، اسباب ترقی و تکامل مردم رو فراهم کنی. این گرفتاری های جنگ ها مانع شد که جامعه اسلامی از رهبری امیرالمومنین حد اکثر استفاده رو بکنیم. اینا گترایی نبود، اتفاقی نبود. باید بگیم علت چی بود که مسلمان ها نتونستن درست از رهبری امیرالمومنین استفاده کنن تا بالاخره میرسه زمان سید الشهدا. چطور شد که در میان همه شهرهای اسلامی مردم کوفه از امام حسین دعوت کردن، نامه های عجیب و غریبی نوشتن. به حسب نقل معروف 12,000 نامه دعوت به سید الشهدا فرستادن از یک شهر. کشورهای اسلامی اون زمان صدها شهر داشت، فقط از یک شهر کوفه 12,000 نامه برای سید الشهدا آمد که ما میخواییم امامت شما رو بپذیریم، شما تشریف بیارید اینجا، حکومت علی را در اینجا ادامه بدید. چطور شد اینجوری شد؟ همین کسانی که این هزاران نامه نوشتن، حالا شما فرض کنید 12,000 نامه علایده نبوده، تومارهایی بوده، هر کدومش 100 تا 200 تا امضا داشته، مجموعاً 12,000 امضا داشته. فرض کنید بالاخره 12,000 نفر تومار امضا کردن و فرستادن برای علی عبدالله، مسئله ساده ای نیست. مدینه زادگاه سید الشهدا بود، زادگاه اسلام بود، زادگاه حکومت اسلامی بود. پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، امام حسن سالها در این شهر زندگی کرده بودند، امام حسین هم همینطور. این مردم با امام حسین همراهی نکردند، از یه شهر دیگری دعوت شد. اما همون کسانی که دعوت کردن اکثرا از دعوتشون صرف نظر کردن، منصرف شدن. تا اونجا که در روز عاشورا سید الشهدا اینا رو خطاب قرار داد، چون در میان لشکر عمر سعد کسانی بودن که همون نامه ها رو نوشته بودن و امضا کرده بوده. حضرت به اونها خطاب می‌فرماید شما ما را دعوت کردید که بیاییم شما را کمک کنیم، جامعتون را رهبری کنیم، از گمراهی نجات پیدا کنید، از ظلم بنی امیه نجات پیدا کنید. ما که دعوت شما را پذیرفتیم، سختی‌ها را تحمل کردیم، اومدیم، حالا باید شمشیرهاتون را به روی ما بکشید. اونم شمشیرهایی که ما به دست شما دادیم برای اینکه دشمنان اسلام را از بین ببرید، حالا این شمشیرها را به روی خود ما میکشید. این چه حادثه ایست؟ یک امر اتفاقی است. امروز اهل کوفه که ما میگیم، این یک سمبولی است از بیوفایی. میگن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. یعنی اهل کوفه اونقدر بیوفا بودن که علی رو تنها گذاشتن، امام حسین رو تنها گذاشتن. ما اونجوری نیستیم. شما خیال میکنید یعنی اهل بصره اینجوری نبودن؟ اونا خیلی باوفا بودن؟ یا اهل مدینه خیلی باوفا بودن؟ بیچاره کوفیا بودن که بیوفا شدن؟ تازه اینها کسانی بودن که جرأت پیدا کردن از امام حسین دعوت کردن، بعضیشون هم اومدن به حمایت امام حسین، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مصطفی ابن اوسجه و کسان دیگری. اما این سوال هست که چطور شد همون کسانی که دعوت کننده بودن دعوتشون رو نکول کردن؟ نه تنها عقب نشینی کردن، بلکه آمدن با امام حسین جنگیدن، وایستادن تا اون حضرت را و یارانش و فرزندانش را به شهادت رسوند. باز داستان به شهادت رسوندن امام حسین اونقدر گفته شده و همه شنیدیم که دیگه عادی شده. آخه شما تصور کنید، ناچارم آخه اینا را برای روشن شدنش مقداری مثالهای عینی بزنید. اگه فرض کنید زبانم لال، مردم ایران بعد از چند سال می آمدن فرزندان امام را باشون می جنگیده. البته بعضی ها در صدد جنگ لفظی و ترور شخصیت برآمدند. اما اگه فرض کنید یه صحنه پیش بیاد، مثلا در کنار قم، میدون یا تهران صحنه جنگی اتفاق بیفته، یک طرف خاندان امام، یک طرف هم مردم انقلابی، اصلا تصورش چگونه میشه؟ هنوز چند سال از وفات پیغمبر گذشته؟ 40 سال از وفات پیغمبر گذشتید، اندکی بیشتر یا کمتر. همون مردمی که پای منبر علی بودن سالها، بسیاریشون در جنگ ها همراه علی بودن، اینها اومدن فرزند علی را، امام مفترض و طاهر را میکشن، اونم به فجیع ترین وضعی که در تاریخ سابقه نمونده. این چه حادثه عجیبی، یه امر اتفاقی بود؟ یعنی بگیم یه حادثه‌ای بود، اهل کوفه یه مردمان با بیوفایی بودن چنین کاری کردن و تموم شد، نه دیگه اهل کوفه‌ای وجود خواهد یافت و نه دیگه جنگی علیه حق تحقق خواهد یافت. اینجور فکر میکنیم؟ جا داره که بشینیم اینا رو تحلیل کنیم، تعلیل کنیم، علتهاشو پیدا کنیم، آسیب شناسی کنیم. چی موجب این میشه که کسانی که پای منبر علی بودن سالها و حالا منافقین، کفار، ضعفاء ایمان، اینایی که اصلا اهل بیت رو قبول نداشتن، هیچی، اون کسانی که برای امام حسین نامه نوشتن که بیا ما حکومت بنی امیه رو نمیخوایم، شکر کردن خدا را که معاویه را از بین برد، نامه‌ای که اهل کوفه نوشتن، اون متنی که امضاهای زیادی داشت، مضمونش این بود، از اولش با این شروع میشه: خدا را حمد میکنیم که دشمن شما را نابود کرد، اون دشمنی که حق شما را غصب کرده بود، اون دشمنی که به زور بر مردم حکومت میکرد. بعد از حمد و ثنای الهی که معاویه از بین رفته، به دست ظلم از سر مردم کوتاه شده، آخرش میگن که ما از شما خواهش میکنیم تشریف بیارید اینجا، لعل الله یجمعنا علی الحق، شاید شما باعث این بشه که جامعه ما راه حق را بشناسه و به پیمایه و اتحاد پیدا کنند در این جامعه، در این مسیر حق. کسانی که چنین نامه ای می نویسن، بعد میاد به روی امام حسین شمشیر می کشن. علت چیه؟ چطور میشه آدمیزاد اینجور تحول پیدا می کنه؟ اگه اینا رو ما تحلیلش رو بفهمیم، بعضی از تحولاتی که در زمان خودمون بعد از پیروزی انقلاب هم واقع شد، اون وقت می تونیم تحلیل بکنیم که چرا بعضی هم تغییر مسیر دادن؟ چرا بعضی ها از پشت خنجر زدن به انقلاب و هنوز هم دارن میزنن؟ چطور میشه یک کسی سالها نماینده امام در چند تا نهاد انقلابی باشه، بعد هم یاد بالاترین خیانت رو به این انقلاب بکنه؟ و چیزهای دیگری که خود شما میدونید گفتنی نیست. اگر اون حوادث رو درست تحلیل می کردیم و از اونها عبرت می گرفتیم، چه بسا اینها اتفاق نمی افتاد. و حالا که اتفاق افتاده می تونیم تحلیل کنیم و اقلا می تونیم خودمون رو از گول خوردن و فریب خوردن و گمراهی نجات بدیم. به هر حال من به کسانی که امثال خودم هستن توفیق خدمات دیگر نسبت به پیشگاه سید شهدا ندارند، از قبیل کارهای هنری، از قبیل اقامه عزاداری، از قبیل مرثیه‌خوانی، اگه اینا ازشون نمیاد میتونن اقلا مطالعه کنن، چیز بنویسن، گپ بزنن، این کارا رو انجام بدن، این مسائل رو بیشتر تحلیل کنن، جوابشو برای جوانای عزیز ما بیان. من در این فرصتی کوتاهی که دارم امشب و فردا شب میخوام در این مجلس شریف در حضور شما عزیزان یه مقداری درباره این موضوع صحبت کنم که چطور میشه کسانی با اینکه مسلمان بودن، مؤمن بودن، نمازخون بودن، روزه بگیر بودن، در جنگ ها شرکت میکردن، اهل جهاد بودن، بعضی هاشون هنوز معلول جنگی بودن که در جنگ های جهاد با پیغمبر اکرم جنگ کرده بودن، معلول شده بودن، هنوز اثر جنگیش باقی بود در بدنش. اینا بیان با فرزند پیغمبر، اونم حسین، کسی که دشمنان بیگانگان وقتی اوصافش رو میشنوند، خصائلش رو میشنوند، دورا دور بعد از هزار سال عاشقش میشن. اما کسانی به نام پیروی از اسلام و برای اقامه خلافت اسلامی بیان امام حسین رو بکشن، اونم همون کسانی که چند روز پیش رو دعوت کرده بودن، علتش چیه؟ چطور میشه آدمیزاد اینجوری بشی؟ اجمالاً به شما عرض بکنم که تحولاتی که در آدمیزاد پیدا میشه ریشه یابیش برمیگرده به عواملی که در شکل دهی رفتار انسان مؤثره. کارهایی که ما میکنیم، البته کارهای اختیاری رو از نمی‌کنم دیگه، کاری که آدم با فکری، با اراده‌ای، با نقشه‌ای، با طرحی، با انگیزه‌ای انجام میده، دو دسته عوامل درش دخالت داره. یه دسته عوامل فکری هست، عوامل نظری هست، یعنی باید فکر بکنه مخصوصاً مسائل پیچیده، مسائل اجتماعی پیچیده، حرکت‌های سیاسی اجتماعی وقتی آدم اجازه انجام میده قبلاً روش فکر میکنه، مبانی داره، اینها رو تشخیص میده، برای خودش روشن میکنه. حالا من هر کسی به اندازه این که چه اندازه عمق داشته باشه فکرش، اونایی که خیلی عمیقاً مسائل رو کاملاً کنجکاوی میکنن به ریشه های اصلی میرسونن، اونایی که سطحی تر هستن به هر حال اونا هم برای خودشون یه دلیلی درست میکنن. آدم وقتی میخواد یه کاری رو قبول بکنه، یه کاری رو انجام بده، مخصوصا وقتی خطری در پیشه، جنگ مسئله شوخی نیست، نون و حلوا که بخش نمیکنن. آدم باید جان خودش رو در معرض خطر قرار بده، جان دیگران را یقتلون و یقتلون، میکشند و کشته میشن. یه همچه حرکتی که بی ریشه، بی فکر، بی مبنا، بی انگیزه نمیشید، لابد هر کسی یه فکری میکنه. در همین جنگ چند ساله ای که دفاع مقدس واقع شد، مردمی که میرفتن همین جوری میرفتن یا میرفتن جبهه، بالاخره برای خودشون یه فکری میکردن. اون کسانی که حاضر میشدن عاشقانه در جبهه ها شرکت بکنن، اونا یه فکری کرده بودن، برای خودشون یه استدلالی داشتن، وصیت‌نامه هاشون، مصاحبه هاشون که حالا گاهی الحمدلله تو رادیو تلویزیون پخش میشه، تو روزنامه ها نوشته میشه، اینا نشون میده که چه فکری داشتن که اونها را وادار کرد به اقدام به این حرکت های مقدس. مخالفین هم همینطوره، اونا هم برای خودشون یه فکری داره، یه دلیلی دارن داره حرکتشون. این دست عوامل مربوط به شناخت انسان، به یک نحوی باید بر اساس یک مقدماتی، مبانی، یک فکری را بهش برسه که این کار کار صحیحی است، کار ارزشمندی است، کاری است که جا داره آدم درش اقدام کنه، سرمایه گذاری کنه، وقت بگذاره، مال صرف بکنه، جان خودش را در معرض خطر قرار بده، فدای اون هدف بکنه. بدون فکر که نمیشه. این افکار یک مقدماتی داره، یه ریشه هایی داره، بالاخره برمیگرده به یک سلسله عقاید، یک اعتقادات کلی نسبت به انسان و هستی و این عالم و بعد از این عالم و بعد از این مرگی و بعد از مرگ خبری هست یا نیست و چه رابطه‌ای هست بین این زندگی و مرگ و مسائل دیگری. یه سلسله مسائل اعتقادی است که باید حل بشه تا بر اساس اونا آدم بتونه تصمیم بگیره. یه سلسله مسائل دیگری هم هست رفتی به اعتقاد و فکر و بینش و استدلال و بحث نداره. یه چیزای آدم دلش میخواد، دوست داره، گاهی خودش هم از نظر فکری قبول نداره که این کار باید کرد، گاهی خودش هم میگه کار بدیست، اما دوست داره انجام. حالا الحمدلله بعد از انقلاب مسئله دوخانیات در کشور ما الحمدلله کمتر شده. اونایی که مبتلا به سیگار هستن غالبا خودشون میگن سیگار کشتن کار بدیه، ضرر داره، برای سینه بده، برای اعصاب بده، برای گوارش بده، اما در این حال میکشن، خوششون میاد، عادت کرده. انشاءالله عادتهای بدتر از سیگاری در جامعه ما رواج پیدا نکنه. این ربطی به مسائل شناخت نداری. یه عامل دیگری است که در آدم میل ایجاد میکنه، تمایل به یک کاری پیدا میکنه، کششی نسبت به یک جهتی پیدا میکنه. اگه بگیم اون عوامل در یک سطحی مربوط به عقل است، در یک سطحی مربوط به عشق، خیلی تعبیر بی جایی نیست. به تعبیرات علمی تر میشه گفت یک دسته عوامل مربوط به شناخت است، یک دسته مربوط به گرایش ها و میل ها و انگیزه ها. اینها میتونه در رفتارهای صحیح مؤثر باشه، در رفتارهای غلط هم. اون کسانی که رژیم سابق را حمایت میکردند بالاخره عواملی بودند، دستجادی بودند، هنوز هم گوشه و کنار سلطنت طلب ها هستند داخل و خارج. اونا هم برای خود چه فکر دارن دیگه. پس فکر می تواند اگر بر اساس مبانی صحیحی باشه، استدلال صحیحی باشه، ما را برسونه به یک نتیجه مطلوبی که موجب سعادت ما بشه. اما اگر در فکر انحراف پیدا شد، آدم عوضی گرفت راه فکر را، از یک مقدمات غلطی شروع کرد که نتیجه اون مقدمات غلط مثل خشتی که کج کار میگذارن، هر چی روش بگذارن ساختمون کج میره بالا. اون مقدمات اولیه وقتی خطا هست، افکاری که به دنبالش میاد همه منحرف است، بر اساس اون ریشه های غلط مبتنی شدی، نتایجش هم غلطه. این در زمین افکار. در زمین کشش ها به همینطوری، کشش های انسانی جهت دار است، میتونه به طرف صحیحی جهت داده بشه و میتونه به جهت غلطی. در خوردنی ها، در آشامندنی ها، در رفتارهای دیگری، مثال های ساده میزنم که اشکال دیگری به هم نزنه، تو ذهن ها هم کاملا قابل تجربه روشه. آدم میل به غذا خوردن داری، اما هر غذا خوردنی به آدم مفیده؟ میتونه آدم میل به غذا خوردنش رو طوری تربیت کنه و جهت بده که همیشه موجب سلامتی انسان باشه. موقع خودش آدم اشتهای غذا پیدا کنه، اونم اشتها به چیزی که مطلوب است و مفید است. اما میتونه کسانی در اثر عادات بدی، اولش هم عادت که خود به خود به وجود نمیاد، در اثر تلقیناتی، تبلیغاتی، عوامل خاصی، شرایط محیطی، شرایط خانوادگی، مد شدن یه چیزی، آدم نوع غذا خوردنش رو جهت بده به طرف خطا. به جای اینکه گوشت بره لذیذ استفاده کنیم، برای گوشت بعضی حرام، حیوانات حرام گوشت که حتی مزه لذیذی هم شاید نداشته باشن عادت بکنه. این میل به خوردن در همه انسان ها هست، اما جهت دادن این میل تا حدود زیادی دست خدا آدمی. پس هم در زمینه افکار ممکن است فکر غلط بشه نتیجه غلط به بار بیاری، هم در زمینه گرایش ها و انگیزه ها ممکنه جهت های غلطی به تمایلات انسان داده بشه نتیجه های بدی به بار بیاری. در همه حوادث فردی و اجتماعی انسان این دو دسته عامل ها قابل شناخت و معرفی و بررسی است. شما هر کاری شخصی خودتون را وقتی ملاحظه بکنید، یک مبانی فکری و نظری داره، یکم مبانی انگیزشی، عاملی که شما را سوق میده به اون داره. مسائل اجتماعی هم اینه. و بالاخره وقتی اسلام ظهور کرد، خورشید اسلام در جزیره العرب برای آخرین پیامبری که باید حقایق را در اختیار بشر قرار بده، مردمی که مواجه بودن با او از دو منظر مختلف به این مسئله نگاه می‌کردن، هم در زمینه مسائل فکری و نظری و هم از لحاظ گرایش ها و انگیزه ها عوامل مختلفی وجود داشت. ابتدا یک گروه کوچکی افراد معدودی اینها یه افکار خاصی را پیدا کردن و انگیزه های خاصی، ترکیب این افکار و انگیزه ها موجب پیدایش یک گروهی به نام منافقین شد. حالا تاریخچه اینها چی هست، از کجا شروع میشه و چگونه اینها شکل گرفتند و چه تأثیراتی در تاریخ اسلام داشتند، خب بحث های خیلی مفصلی است، من در ظرف این چند دقیقه نمیتونم اشاره بکنم. به هر حال یه عده‌ای پیدا شدند که از نظر فکری باور نمی کردند که پیغمبر اسلام واقعا پیغمبره، باور نمی کردند. آنچنان انگیزه هم نداشتند که در صدد تحقیق در میان بشینند، بحث کنند، دلیل بخوان ازش، تا بالاخره براشون روشن بشه که پیغمبر هست یا نیست. اینها از نظر فکری سطحی نگر و دارای مبانی فکری نادرستی بودند، نه آنچنان تعمق کردند که خط قضیه را به اثبات برسونن، یقین پیدا کنن که حالا پیغمبر هست یا نیست. این همت را نداشتن. تعجب نکنید من و شما چقدر همت داریم برای عقایدمون، مخصوصا اون وقتی که مورد شبهه واقع میشه بریم پیگیری کنیم، دلایلش را پیدا کنیم تا به یقین برسیم. چقدر هر کسی کاری داره، زندگی داره، میگه حالا که وقتش را نداریم، فعلا حالا بگذاریم تا ببینیم چه میشه. یه عده از نقطه نظر فکری ضعف‌هایی داشتن، باور نمی‌کردن که این پیغمبر پیغمبر است، بلکه درباره وجود خداش هم باور نداشتن. بت‌ها را هم که می‌پرستیدن به عنوان یک سنت بود. هنوز در کشور ما بعضی از سنت ها در اقلیت ها وجود داره که میدونید کارهای انجام میدن و اقلیت های مذهبی و اینا. متاسفانه بعضی ها سعی میکنن این سنت هایی که مال اقلیت های مذهبی هست ترویجش بدن در بین مسلمان ها. حالا این سنت چهارشنبه سوری که مال زردشتی هست و متاسفانه در این سالهای اخیر کوشش هایی شده که به صورت یک سنت ملی در بیاد و مسلمان ها انجام بده. و اونایی که میرن این کارا میکنن واقعا میگن روی آتش پریدن چه فایده ای داری؟ کی موجب این شده که این کارا انجام بدیم؟ الانش که هنوز تو دهه عاشورا شبها ترقهات تا نصف شب نمیذاره مردم خواب برن، دنباله هنوز چهارشنبه سوری هست. و یکی کسی بپرسه آخر این که نصف شب شما ترقه ها را به صدا در میارید مردم از خواب میترونید، آخه این چه فایده ای داری؟ چی گیر شما میاد؟ یک رسوماتیست. بچه ها میکنن، بچه یه بچه میکنن، اون یکم یاد میگیره، هم چشمی میکنن، کم کم میشه یه سنتی، یک آداب و رسومی. باید آتیش روشن کنن روش بپرند، و حالا چی میشه؟ چه تأثیری داره این در زندگی آدم؟ چرا باید این کار کرد؟ یک مبانی نظری داره، میگن خب این سنت قدیم از پدران ما میکردن، خب ما میکنیم دیگه. در مبنای فکریش تحقیق نمی کنند که این برای چی؟ یک عامل انگیزشی هم داره و اون عامل تقلیدی. بعضی از روانشناسان معتقدند مهمترین عاملی که در زندگی اجتماعی همه انسان ها مؤثر است، عامل تقلیدی. نمیگم این فکر کاملا صحیحی هست، میخوام بگم اینقدر این عامل اهمیت داره که بعضی از بزرگان روانشناس معتقد شدن ریشه همه عوامل اجتماعی برمیگرده به تقلید. وقتی یه چیزی چند نفر یک کاری رو انجام میدن، مخصوصا آدم های سرشناسی باشن، مخصوصا اگر یک امتیازی داشته باشن، چشم ها متوجه اونا باشی، یک کاری انجام میدن دیگران هم میخواد تقلید. چرا؟ دیگه چرا نداره؟ دوست داره همرنگ جماعت شد. در صدر اسلام هم چنین عواملی بود، هم اونایی که می اومدن مسلمان می شدند واقعا همشون از روی تحقیق نبود، رئیس قبیله که مسلمان می شد بقیه هم به دنبالش می بود، فردا همین رئیس که کافر می شد مرتد می شد دوباره همه بر می گشت. عامل تقلید، تقلید بی منطق، تقلیدی که پشتوانه عقلی ندارد. بله هر تقلیدی بسن بد نیست، اگه تقلید از زندگی انسان بردارن شیرازه زندگی اجتماعی میپاشی. تقلید کور، تقلید بی دلیل، بی منطق. به هر حال ریشه همه این انحرافات برمیگرده به انحرافی که در این دو دسته از عواملی تشکیل دهنده، شکل دهنده رفتار انسان مؤثر است. انحرافات یا برمیگرده به انحراف در شناخت، یا برمیگرده به انحراف در میل، هوس، انگیزه، کشش، جاذبه اجتماعی. یا فکر غلطه یا جاذبه انحرافی است. اگه فکرها درست باشه، کشش‌های باطنی انسانم جهت صحیح پیدا کند، دنیا میشه بهش، دنیا میشه بهش. همه بدبختی‌های زندگی اجتماعی اون چه مربوط به رفتار انسان‌هاست یا برمیگرده به اینکه درست مبانی فکریش حل نشده، ساده و پوسکنده، برمیگرده به نادانی، درست نفهمیدن، خیال میکنن مسئله رو فهمیدن، حل کردن، درست نفهمیدن. یادتون هست توی فرمایشات امام یکی از کلمه هایی که زیاد ایشون تکرار میکردن، ایشون میفهمیدن آقایون توجه ندارن. مؤدبان وقتی میخواستن بگن مسئله درست براشون روشن نشده، حل نکردن، اشتباه میکنن، یه فرمایشات امام رو دقت کرده باشین، این کلمه رو زیاد به کار می‌بردن. میگن نه توجه ندارن. توجه ندارن یعنی نمی‌فهمن، نمی‌دونن، درک نمی‌کنن، اشتباه می‌کنن. برمیگرده به عامل شناخت. دوم عامل، ممکنه آدم درستم بفهمه اما نخواد که عمل کنه. میشه همچین چیزی؟ بله. مثال سیگار کشیدن رو گفته، شما هزار تا دیگه مثال هم میزید. آدم میدونه یک کاری بده، مبنای و غلایی نداره، ضرر داره، برای اجتماع هم ضرر داره، اما یه حوثیست، میخواد این حوث شو ارضا کنه. عواملی که موجب چنین انحرافاتی در صدر اسلام شد از این دو دسته خارج نیست. کلام زیبایی امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه داره. این مسائل انحرافات یه تعبیر ادبی که در اون زمان در اون فرهنگ زمان صدر اسلام رایج بود اسمش فتنه بود. وقتی مردمی مبتلا به یک رفتار ناهنجار اجتماعی میشن، عوضی راه میرند، مشکلی برای خودشون ایجاد میکنند در جامعه که موجب گمراهی انحراف میشه، این از نظر ادبیات اون عصر، ادبیاتی که در قرآن هم ازش استفاده شده، اسمش فتنه است. از امیرالمومنین سوال کردن فتنه ها از کجا پیدا میشه؟ یک خطبه ای دارن در نهج البلاغه حلال این مشکلاته. می فرماید انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجالا علی غیر دین الله فلو ان الحق خلص من الباطل انقطعت عنه السن المعاندین. یا اشتباه کردم تعبیرش، لو ان الحق خلص من الباطل، بله این عبارتش یادم رفت، حالا باز بون شما براتون ترجمه کنم. میفرماید این فتنه های اجتماعی دو تا منشأ داره. یک منشأش یه نوع هوس‌هایی است که در افرادی پیدا میشه، به دنبال اون هوس‌ها مشکلاتی در اجتماع پدید میاد. اگه میتونستن اون هوس‌ها رو کنترل کنند، جهت صحیح بهش بدن، نخواسته باشد اون هوس‌ها رو به صورت افراطی اعمال کنند، این فتنه‌ها به وجود نمی آمد. عامل دومش این است که چیزهایی به نام دین مطرح میشه که مربوط به دین نیست. یعنی چنین وانمود میشه، مردم باور میکنن که اینا جزء دین است، دین اینا رو گفته، در صورتی که واقعیت نداره. اینا بدعت هست، آراء تبتدع، یه رأی های نو آوری میشه، جزء دین قرار میداده میشه، جزء دین نیست. کسانی اشتباه میکنند، خیال میکنند اینا هم جزء دین هست، دنبال میکنند و از دین منحرف میشه، به خیالشون اینا جزء دینه، باید دین را اینجوری عمل کرد، در صورتی که اینها بدعت بوده، اینا خارج از دین بوده، عوضی بهشون حالی کردن. در چنین مواردی یخالف و فیها کتاب الله، قرآن مورد مخالفت قرار میگیره. وقتی آرای جدیدی به نام دین عرضه میشه مخالف قرآن، قرآن متروک میشه. و یتولا علیها رجالا علی غیر دین الله، یک رابطه دوستی بین افرادی، مردمی با مردمی برقرار میشه، نه بر اساس دین، بر خلاف دین. ملاک ارتباطات اجتماعی امری ضد دینی، غیر دینی میشه. لاخر یتولا علیها رجالن علی غیر دین الله. بعد میفرماید اگر طوری بود که حق کاملا مشخص بود، با این آراء بدعت‌آمیز قاطی نمیشد، معلوم بود حق کدام است، باطل کدام است. لم یخف علی المرتادین، اون جملهش که حالا یادم اومد، لو ان الحق خلص من الباطل لم یخف علی المرتادین، اونایی که دنبال حق بودند، حقیقت جو بودند، اونها مخفی نموند برشون و مبتلا به فتنه نمی شدن. ولو ان الباطل خلص من الحق، اگر باطل کاملا جدا بود از حق و معلوم بود اینا باطله، حق توش قاطی نبود، کسی دنبالش نمی رفت. مردم به فطرت خودشون حق طلب هستن، اگر می بینید دنبال راه باطلی می دند، مال اینه که توی اون مجموعه باطل یه عناصر حقی گنجانیدند، اون عناصر حق است که مردم را می کشونه به دنبالش، اون باطل هام را به خوردشون می دهند. ولیکن یعخدو من هادا ضغطون و من هادا ضغطون فیمزجان. اونایی که میخوان فطره ایجاد کنن میان یه دسته، وقتی میخواد یه دسته گل ببندید شما چیکار میکنید؟ از هر گلی یه شاخهی میچینید به هم زمینه میکنید. اگه اینها همه گلهای معطر خوب باشن این مثل این همه حق هست، اما کسانی هستن یه گلهای زهراگینی میان قاطی میکنن توی این دسته گلهای حق، کسانی که استشمام میکنن مسموم میشن. اگه فقط همون گلهای مسموم بود، گلهای بدبو بود که سراغش نمیرفت، اون گلهای زیبا و معطر و خوشبو نمایش داده میشه لابلاش، یک گیاهای مسمومی میگذرن باعث میشه که کسانی مسمومیت پیدا کنن. میفرماد ولکن یؤخذ من هادا ضغطون و من هادا ضغطون فیمزجان، قاطی می کنند حق و باطل را. فعند ذلك یستول الشیطان على اولیائه، در چنین شرایط امتزاج حق و باطل است که شیطان می تونه طعمه های خودش را پیدا کنه، شکار کنه از تو مردم. طعمه هاش کیا هستن؟ اونایی که فریب امتزاج حق و باطل را خوردن، اونایی که آگاهی کافی ندارند، تخصص ندارند که حق و باطل را بتونن از هم تمیز بدن. چشم اونها به یک نقطه های مثبتی دوخته شده، یک عناصر حق اونها را جذب کرده، غافل از این که لابلای این عناصر حق عناصر مسموم و زهراگی نیست که اونها را به کشتن میده. شیطان دنبال همین شرایط میگرده، آب گلالود بشه ماهی بگیره، حق و باطل قاطی بشه تا بیاد طعمه های خودش را از میان جامعه سید بکنه. فعند ذلك یستول الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبق لهم من الله الحسنا، کسانی نجات پیدا میکنند که بر حسب تقدیرات الهی و اون نظام محکم و حکمت آمیزی که خدا برقرار کرده، اونا رفتن حق را پیدا کردن و از آفتهای شیطانی مسئول موندن، بقیه دیگه در دام شیطان می افتن کم یا زیاد. پس اون کسانی که میخوان فتنه ایجاد کنن در بعد شناخت میان حق و باطل را با هم میآمیزن. یک شعارهای جالب زیبا فریبندهی مطرح میکنن، در کنارش یک شعارهای ناحقی که بهش زمینه میشی. معمولا در اینجور موارد الفاظی به کار گرفته میشه که الفاظ کشداره، چند جور میشه معناش کرد، شفاف نیست طبق ادبیات امروز. یه وقت لفظ شفاف معنیش روشنه چیه، این کسی گولش رو نمیخوره. اگه حق است اونایی که حقیقت خواهند میپذیرند، اگه باطل هم است میندازن دور. اما اون کسانی که میخوان فتنه برپا کنند، مردم رو گمراه کنند، بفریبند، از الفاظ دو پهلو استفاده میکنن، سریع حرف نمیزنن، در سخنرانی هاشون، در بحث هاشون، در نوشته هاشون، در کتاب هاشون، در شعار هاشون از الفاظی استفاده می کنند که کشدار است، میشه کشیدش به طرف مطالب حق، مصداقهای خوبی براش معرفی کرد، میشدم کشیدش به طرف میثاق‌های باطل. اگه ما اون روز نبودیم، چنین اختلاط حق و باطلی را که امیرالمؤمنین میفرماید تماشا کنیم، امروز که میثاق‌های خوبش رو خدا داریم میبینیم. آزادی چقدر لفظ زیبایی است. هر که بشنوه دلش پر میزنه، مگه آزادی چیزیه که کسی بدش بیاد؟ آدم تصور میکنه یه مرغ توی قفس هست، مبتلا داره، مدتی توی این قفس مبتلا شده، هی خودشو به این طرف اون طرف میزنه، یک کسی میاد در قفس رو باز میکنه، آزاد میشه، راحت. چقدر خوبه آزادی. اما آزادی از چی؟ و آزادی در چی؟ اون دیگه مطرح نمیشه. آزادی، آزادی از خدا، آزادی از عقل، آزادی از دین، آزادی از ارزش‌های انسانی، یا آزادی از جهل، آزادی از ظلم. از آزادی از قیود اسارتبار حیوانی، آزادی از اوهام شیطانی. کدومش؟ اگه درست از هم شکافته بشه، بگن ما که میگیم آزادی یعنی آزادی از اوهام شیطانی، کیه که بگه پسی؟ آزادی یعنی آزادی از عادات انحرافی، از عادات مواد مخدر. آدم آزاد بشه بعدی بسیار خوبی. آزادی از چنگال اجانب، دیگران بر ما حکومت نکنند، برای ما نقشه نکشند، طراحی نکنند، در امور داخلی ما دخالت نکنند. مگه بعدی عزت هر جامعه به این است که خودش تصمیم بگیره، حاکمه بر سرنوشت خودش باشه، دیگران دخالت نکنند. اما آزادی از خدا هم، یعنی از بندگی خدا استعفا بدیم. آزادی از ارزش ها هم، آزادی از عقل هم، لو ان الحق خلص من الباطل. اگر میشد این دو تا رو از هم تفکیک کنن، بگیم حقش کدومه، باطلش کدومه، اشبه های به هم داره نمیمون. در یک کلام دیگری مولا امیرالمومنین میفرماید انما سمیت الشبهه و شبهتن لانها تشبه الحق. اصلا شبهه را اسمش گذاشتن شبهه، از شین و با و ه استفاده کردن، برای اینکه از ماده شباهت است، هم ریشه هستن با شباهت. شبهه را چرا میگن شباهت؟ برای اینکه شباهت به حق دارد. یه چیز باطلی را لباس حق بهش میپوشونن، میشه شبهه، میشه مایه انحراف. اگه باطل شباهت به حق پیدا نکنه، کاملا مشخص باشد، معلوم باشه باطل چیه، حق چیه، این فتنه پیدا نمیشه. فتنه ها در اثر امتزاج حق و باطله. بنابراین اگر کسانی میخوان اصلاح کنند، اگر واقعا فتنه جو نیستند، از همین لفظ اصلاح هم نمیخوان سوء استفاده کنن، باید سعی کنن الفاظ شفاف کنن، حق و باطل از هم تفکیک کنن. اگر راست میگن، حتی در همین جا که میگن ما اصلاح طلبی، میگن اون کدوم اصلاح چیه، میخواد چیکار کنی؟ میگن مردم خودشون خواهند فهمید. جان و شما میگید اصلاح، شما چی میخوای؟ میگن مردم تعیین میکنن. شما چیز نفهمیده دنبالش میری؟ چیا ترویج میکنی؟ میگیم ما همین اصلاحات رو فعلا ترویج میکنیم، بعد مردم خودشون خواهند رو فضاها چیه. اگر مرضی در کار نیست بگید چیا میخوام اصلاح کنی، فساد کجاست که شما میخواد اصلاحش کنی، عیب کجاست؟ اصلاحات قانون اساسی باید اصلاح بشه، خب عیبش کجاست؟ اونا میدونن مقصود خودشون چیه، میگن اینکه من و شما رو فریب بدن اینجور میگن. اونا میدونن عیبی که سراغ دارن اینه که قانون اساسی میگه احکام قوانین ایران باید اسلامی باشه، عیبش هم اینه. در کنفرانس برلین گفتن عیبش اینجاست. اصلاحات که میگن یعنی حذف اسلام از قانون اساسی، حذف ولایت فقیه از قانون اساسی، این میشه اصلاحات. اگه غیر از این میگن بیان صاف و صریح بگن، بگن ما چی میخواییم. ببین مقام معظم رهبری چیز رو صریح فرمود، فرمود اصلاحات امروز برای ما در این زمینه هاست، در فقر، در تبعیض، در رشوه خواری و فساد، اینا باید اصلاح بشه. هیچ کس میتونه اینا مخالفت کنه؟ هیچ که اینجا گمراه میشه؟ این خواسته فطری همه انسان هاست، این فطری خواسته همه انبیا هست، همه اولیا هست، همه میخوان با فقر مبارزه بشه، با تبعیض، با ظلم، با نابرابری، با سوء استفاده، با رشوه خواری، همه میخواد مبارزه بشه. اون چه موجب اینها میشه؟ باید اصلاح بشه. البته این اصلاحات مطلوبی است، اما آیا همه همین رو میگن؟ چرا روشن نمی کنن؟ چون میخوان حق و باطل با هم آمیخته باشه تا بتونن سوء استفاده کنن. اگه کسانی درد دین دارند، اگه کسانی درد واقعا اصلاح جامعه دارند، اگه کسانی دلشون به حال خودشون و جامعهشون میسوزه، باید شفاف حرف بزنن، باید سعی کنن این ابهام ها برطرف بشه، معلوم بشه حق کجاست باطل کجاست، تا مردم بتونن انتخاب کنن. هر کس میبینید که سعی میکنه در مبهم بودن تعبیرات، بدانید که نیت سو دارید. هر کس سعی میکنه در اینکه مطالب آشکار، شفاف، بیپرده باشی، مصادیق روشن داشته باشی، بدونید اون غرض برازی نداره، برای اینکه خودشو داره لو میده دیگه، میگه من مقصودم چیه، دیگه ابهامی نمیمونه. کسانی که فریب بنی امیه را خوردند، تحت تأثیر تبلیغات ابهام‌آمیز واقع شده. اگه یه وقت فرصتی شد در یه مجلسی، حالا یک شب یا چند شب، نمونه هایی از این تبلیغاتی که موجب اختلاط حق و باطل شد و موجب انحراف و بوش پیدایش فتنه ها از صدر اسلام در بین مسلمان ها شد، اگه خدا خواست نمونه هاش عرض می کنن. پس یک عامل این بود که نگذاشتن مردم درست حق و باطل را بشناسند. حق و باطل را با هم آمیختن، از الفاظ مبهم و دو پهلو استفاده کردند تا مردم در گمراهی و حیرت بمانند، به موقع خودشون اونا بتونن سوء استفاده کنند. وظیفه کسانی که از گردم هنرهای دیگری ندارند، خدمت‌های اجتماعی از دستشون برنمی‌آ، مدیریتی ندارند، مقام و منصبی ندارند، حتی عرضه مرثیه خوانی و دست راه انداختن هم ندارند مثل بنده، و سعی کنیم این کارا رو بکنیم، سعی کنیم حق و باطل روشن کنیم. پروردگارا تو را به خون سید الشهدا قسم می‌دیم، ما را در شناختن حق یاری بفرمایید. عوامل گمراهی و انحراف را از جامعه ما برطرف بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.